أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما عزیزان، تبریک ایام و اعیاد دارم خدمتتون، عرض زیارت قبول خدمت شما. برای ما توفیق بزرگیه که خدمت امامان عزیز هستیم. بعضی از آقایون رو این اخیر توفیق شد باز هم زیارت کردیم، بعضی رو تو این نشست اولین بار هست که زیارت میکنیم و طبعا این نشست پربار که صحبت‌های خوب و ارزشمندی توش انجام شده و بزرگانی آمدند و فرمایشاتی رو داشتن، به لطف خدا انشالله پربار بوده و شما هم سهمیه حرف گوش کردنتون رو پای منبر نشستنتون دیگه خلاصه احتمالاً پر شده و حوصله‌تون سر رفته، ولی خب دیگه این به اصطلاح گفت چوب خدا صدا نداره، هر چقدر شما مردم رو خلاصه پای منبرتون مینشونید و مجبورشون میکنید حرفاتون رو بشنوند، خلاصه دیدی چه گوره. گفت بهرام گور، بهرام که گور گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. حالا شما که هی ملت خلاصه پای صحبتتون میشونید و یکی یک کلمه هم حرف میزنه، آقا گوش کن خلاصه فرمایشات دوربر معظم الله و گوش کن، حالا مجبور شدید سه روز پای حرف دیگران بشنید و خلاصه فرمایشات دوربر معظم الله رو خلاصه گوش کنید. و الان هم که دیگه سخنان آخر گفت خونش گردن خودشه اگه زیاد صحبت بکنه و آره خدا رو شکر منم خوشم نمیاد خیلی زیاد صحبت کنم، همین دو سه ساعت بیشتر معمولا صحبت نمی کنیم و خلاصه کوتاه یه صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگن کاسترو یه وقتی نام 12 ساعت یک ضرب صحبت کرده بود و حالا گفتی اون میتونه صحبت کنه، اونه که پا منبرش بودن چه جونی داشتن که 12 ساعت نشستن حرفشو گوش کردن. واقعا تو دنیا اتفاقات عجیبی میفته، ماها بعضی وقتا وقتی که سرنوشت ها رو نمیبینیم، وقتی که جریان ها رو نمیبینیم، فکر میکنیم که مثلا دنیا به کوچیکی همین دوروبر ماست، یا مثلا وقتی که آدم های بزرگ، خط های بزرگ، هدف های بزرگ رو نمیبینیم، فکر میکنیم که یه چیزای کوچیکی که دور و بر اون هست خیلی بزرگه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد من وقتی تاریخ گذشتگان را میخوانم گویی در کنار آنها زندگی کردم. بزرگ میشه آدم وقتی که نگاهش کلان میشه، وقتی که کلان روی داده ها را میبینه، دوچار این موجه های کوچک نمیشه. خیلی مهمه که ما در این گرداب حوادث مختلفی که پیش میاد، مخصوصا در حوادث آخر زمان که امام صادق ظاهرا علیه السلام قسم خوردن که والله لتغربلن غربله و تبلبلن بلبله، تو اون حوادث آخر زمانی که بناست غربال ها سنگین باشه و هی محکم به در دیوار بخوریم، خیلی مهمه که کلان مسیرها و حرکتهای بزرگ و هدفهای کلان و مسیرهای کلی رو گم نکنیم، چون اگر نگاهمون به اونجا نباشه تو این پیچهای کوچک گم میشیم. یه مثالش اینه، یه مثلا فرض بفرمایید یه سخنرانی از همین چیا آقای چیه جوانی جوان نیست مکلا رائفی پور یه چیزی درباره امیرالمومنین گفته بود و بعد خب اشتباه کرده بود گفته بود، بعدش هم گفت آقا من حرفم این نبود و توضیح داد. اما شما دیدید علمایی آمدند و واعظنامه سر دادند و آی بگیرید ببندید بزنید بکشید، همین آقایون تو دو سه ماه گذشته پرچم سید الشهدا رو آتیش زدن هیچی نگفتن، نمیدونم به مسجد رو آتیش زدن هیچی نگفتن، هر کاری کردن هیچی نگفتن. آدم حیرت میکنه، حیرت میکنه که چطور میشه که آدم یه چیز کوچیک تو ذهنش بزرگ میشه، یه چیز بزرگ تو چیز تو ذهن او کوچک میشه. چطوری هم چطور میشه که 300 تا درست آجای غلامی 300 تا مسجد رو تو اختشاشات اخیر 300 تا مسجد رو بهشون آسیب رسوندن، بعضیشون رو کامل سوزوندن، تعداد زیادی از جوانای خوب طلبه شهید کردن، شهید شهرکی رو کنار خیابون با گلوله مستقیم زدن تو سرش، شهید معیدی رو با پاره آجر زدن تو سرش. هیچی نمیگیم طلبه جانبرکفی که امام یه محله بوده و برای مردم جون میذاشته و داشته تلاش میکرده و داشته همت میکرده و کار مردم را مینداخته و بغض باعث بغض دشمنان بوده شهید میشه، هیچی نمیگیم. اون وقت یه کسی یه چیزی گفته که غلطم نیست ولی میشه ازش برداشته غلط کرد، یه هو بلند میشیم فرم یاد وا اسلاما، آوی جمهوری اسلامی داره چی کار میکنی، چرا جلوش نمیگیری، چرا اینجوری میشه؟ به خاطر اینکه مسیرهای کلان رو گم میکنیم و درگیر موجهای کوچک میشیم. اولویت بندی ها در ذهنمون تغییر میکنه. خیلی مهمه. شما ببینید الان تو حالا مثلا قبل از این آقای ابوالقاسم اومدن اینجا و نکاتی فرمودن، ابوالقاسمی اومدن درباره دولت و زحمت هایی که دولت کشیده و اتفاقاتی که افتاده و چالش هایی که بوده و دقیقا همونایی که مثلا تو دولت های قبلی لالمونی گرفته بودن هیچی نمیگفتن الان زبونشون درازه. کسی که خودش مصاحبه کرد گفت من 6 سال 7 سالم چند سال وزیر بودم و یک واحد نساختم، افتخار کرد به این، الان اومده میگه شما چرا نمیسازید؟ و سرمایه هزاران هزار میلیاردی رو از جیب این مردم داشته، نه از باباش به ارث رسیده ازش، دقیقا از روز اول جمهوری اسلامی مسئول شده و هزاران هزار میلیارد از رانت‌های مختلف به دست آورده و الان هم توی بهترین جای لواسون خلاصه خونه و کاخ داره و اینا و همینجور هم داره میخوره و همینجور هم داره ارد ناشتا میده و پدر مردم هم در بوده، حالا زبونش هم درازه. اون وقت ما اینا رو نمیبینیم، یه چیزای دیگه ای رو بهش چیزای بی خودی گیر میدیم که اصلا عجیب. اگر من امام محله هستم وظیفم چیه؟ امام محله باید در کنار مردم باشه، باید عزیزون علیه ما انتون باشه، حریصون علیکم باشه، لن تلهم باشه، باید درد مردم درد او باشه. بله این حتما درسته، امام محله باید درد مردم درد او باشه. وقتی دلار میره بالا، همه چی گرون میشه، مردم نفسشون بند میاد، مشکلات اقتصادی زیاد میشه، باید در کنار مردم باشه، باید در کنار مردم باشه، باید بفهمه درد مردم رو. این که واضحه. برای همینم آقای ابوالقاسم شما میگفتید به ما یه رانتی بده، خونه جدا بدن، ماشین جدا بدن، چی میگفت آقا شما دیگه اگر رانت بگیری نمیتونی امام باشی. این درسته، امام باید در کنار مردم باشه، اما یه نکته دیگه هم هست، امام باید اینو متوجه بشه که آقا بسم الله تعالی درآمد سرانه یه نفر آدم در مثلا ایران فرض کنید که نه من 500 دلاره در سال یا 1000 دلاره در سال مثلا، یعنی چی؟ یعنی اینکه متوسط پولی که آدما تو ایران در میاره مثلا 500 دلار 1000 دلاره. متوسط پول درآمد سرانه آدما تو آمریکا چقدره؟ 50,000 دلاره. خب ببینید نکته بعدی، ما وقتی با جوونا میشینیم صحبت میکنیم میگه ببین من امروز شروع کنم به کار کردن و هیچی نخورم درسته و همه پولمو ذخیره کنم، مثلا 156 سال دیگه میتونم خونه دار بشم. دیدید دیگه از این محاسبه ها میکنیم و اونجا هم میگن مردم روز اول میتونید خونه دار بشی، درسته یا نه؟ خیلی عجیبه دیگه، سالها هم هست این داستان رو ما داریم میشنویم، رو عدد رو کاغذ هم درسته، اما وقتی که به کشور مثلا آمریکا یا به کشور مثلا آلمان نگاه میکنی میبینی الان چند درصد از مردم آلمان خونه دارن؟ اینایی که راحت میتونن خونه دار بشن و خیلی هم درآمدشون بالاست و ده ها صد برابر ما هم درآمد دارن در سال و همه این یه بشکم بزنن خونه دار میشن. چند درصد از مردم آلمان و آمریکا خونه دارن؟ چند درصد از مردم ایران خونه دارند؟ میگیرید چی میگم؟ میگم امام محله نباید گول بخوره. آقا 53-54% از مردم در کشورهای صنعتی خونه دارند، اما در ایران 67% از مردم خونه ملکی دارن، حدود 7.5-8% از مردم هم خونه های رایگان دارن، یعنی یا خونه استیجاریه یا وقفیه یا چیز بخشید سازمانیه یا وقفیه یا هر چیزی، مثل خونه عالمه، مثلا خونه های سازمانی ادارات، هرچی. حدود 7%، یعنی کل جمعیت ایران که الان مشکل خونه داره 25%، ولی جمعیتی که توی کشورهای دیگه مشکل مسکن داره مثلا 45%، 40%. خیلی عجیبه دیگه. از اون طرف ما بدبختیم، داریم زیر خط فقر دست و پا میزنیم و تو هزاران سال دیگه هم خونه دار نمیشیم هممون، ولی از اون طرف حساب که میکنیم میگه ای پس چطوره که ما بیشتر از اونا خونه داریم؟ چطور ما بیشتر از اونا صاحب خونه ایم؟ نگید خونه های ما کوچیک، خونه های اونا بزرگه ها. حتما متوسط متراژ خونه های ما از خونه های اونا بیشتره. معلومم هست، اینم آماره، برید ببینید. اما تو همون آمارها میان میگن که بسم الله تعالی، فساد اقتصادی در کشور، ببخشید، آره، ناعدالتی اقتصادی یا فساد اقتصادی در کشور چقدر است؟ مثلا میان میگن که در مثلا ایران ردیف 156 از 153 تا کشور، مثلا 3 تا از اونها رد شده دیگه، آخر آخره در دنیا. بعد میگه خب این رو از کجا شما بررسی کردید؟ میگه ببینید، ما اینی که داریم بررسی میکنیم اون چیزی نیست که واقعی هست، ما که نمیتونیم ببینیم حساب کنیم که ما میریم از مردم میپرسیم به نظر شما مثلا شفافیت در کشورتان چقدر است؟ مثلا از که تو کشوری به اندازه ایران 1000 نفر رو میپرسیم که شفافیت در کشور شما به نظرتون چقدر است؟ اونا هم یه پاسخی میدن، این میشه نسبت شفافیت در کشور که ما توش آخریم. یعنی شفافیت رو نمیسنجه، تصور ما از شفافیت رو میسنجه. بعد میگه خب تو ایران از کیا پرسیدید؟ میگه نه ببین، ایران که با ما همکاری نکرد. ما با ایرانیان خارج از کشور، برخی از ایرانیان خارج از کشور 1000 تا آدم پیدا کردیم، ازشون صحبت کردیم، پرسیدیم به نظر شما شفافیت در ایران چقدر است؟ برای همین شما شدید اصلا آخر جدول. اینا واقعیه ها، اینا واقعیه، همه اینه که دارم میگم واقعیه. اینا همش اسناد بین‌المللی، یعنی میاد یه کاری میکنه که شما رو روز به روز بدبخت‌تر جلوه بده، خودش رو روز به روز خوشبخت‌تر جلوه بده. همین الان اگر من و شما، حتما داستانهای متعددی شنیدیم، اگر مثل یک جوان در مثلا آلمان مجبور بودیم در شبانه روز زندگی بکنیم، خودمون رو میکشتیم. حتما اینجوری بود، نه به خاطر اینکه خانواده ندارن که ندارن، نه به خاطر اینکه تنها هستن که هستن، نه به خاطر اینکه جامعه سرد و بیروحی دارن که دارن، نه، به خاطر اینکه آقا این آدم مجبور شب هم با کاپشن و کلاه بخوابه از سرما. اینو که من میگم، من مکرر حداقل تو کشور آلمان دوست و رفیق و برادر دارم، یعنی بچهای مختلف تو کشورهای مختلفش داریم، مکرر شما مطمئن شنیدید آقا اینقدر انرژی گرونه که مردم در شبانه روز تو سرمای سخت اونجا بعضی وقتا 1 ساعت سیستم گرمایشی رو روشن میکنه. اونم تازه کلی، مثلا این رفیق ما که یه خونه ای داشت معمولی 100 متری میگفت من 400 یورو در ماه پول برق میده، درآمدش مثلا زیاد نیست، درآمدش 1700 یورو، میگفت 400 یورو پول برق میده برای یه خونه 100 متری، اونم در 2 ساعت مثلا یا 1 ساعت روشن کردن بخاری در شبانه روز. واقعا اگه یکی به ما بگه اینا رو، اصلا تحمل کردنش برامون سخته. ما هممون مثلا خیلی وقت تو خونه بخاری تا آخر رو یه زیرپوش، و این یکیشه. تو نوع غذا خوردن، تو نوع، ببینید ما تو کشورمون گرونی داریم، تو کشورهای دیگه هم گرونی داریم. مثلا تو اروپا گرونی تورم 1% بوده، 2% بوده. تو ایران 20% بوده، 30% بوده. اما یه نکته داره. چی میشه که اونا مثلا یهو تورمشون از 1% که میشه 20% یهو میریزن تو خیابون؟ چرا؟ چرا اون انقدر نازک نارنجی هن که میریزن؟ به خاطر اینکه ما درسته که تورم زیاد شده، اما یارانه 10 برابر شده، حقوق 20% برای کارمندا، 50% برای بقیه اضافه شده، حتی حقوق ما طلبا این شهریه خودمونم از پارسال تا امسال کلی افزایش پیدا کرده. درسته که خیلی کمیم زیر خط فقری، ولی منظورم اینه اینا بالاخره یه نسبتی دارن، اونجا اصلا افزایش پیدا نمیکنه. این دفعه انگلستان شب سال نو کل سندیکاهاشون آمدن اعتصاب کردن، بزرگترین اعتصاب تاریخ انگلستان رو برپا کردن. چرا؟ میگن آقا 20-30% تورم بوده، شما حتی 1 ریال حاضر نیستید تو رو حقوق ما بذارید. آخرم دولت کوتاه نیومد گفت جونتون در نمیذارم. ارتش رو مجبور کرد رفت به جای اینا، اون مدتی که اعتصاب کرده بودم خدمت داده، اجازه هم تعطیل کرد. شب سال نو قطارها تعطیل شدن، حتما دیدید. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که خداوند در قرآن فرمود اگر به آنها ان یمسسکم قرحون، اگر به شما سختی میرسه به آنها هم مثل شما سختی میرسه. ان تعلمون، شما دردتون میاد اونها هم یعلمون. ولیکن بقیه چیه؟ ترجون من الله ما لا یرجون. شما یه وعده ای دارید که اونا ندارن. چه وعده ای؟ بهشت؟ بله یکیش هم بهشته، حتما وعده الهیه. اما وعده اصلیه ای که باعث میشه نفس ما بند نیاد، خفه نشیم، تو این شرایط کم نیاریم، این نیست که ما این سختی ها را به خاطر بهشت میکشیم. نه، به خاطر اینه که خداوند به ما وعده داده و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. تو همین دنیا بناست که خداوند به ما این منت رو بذاره. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. همین دنیاست که بناست پیروز بشیم، زمین بناست میراث دارش ما بشیم. کی بناست این اتفاق بیفته؟ این حرفا رو که خیلی وقت زدن، بله خیلی وقت زدن، ولی الان ما دقیقا در اون پیچ تاریخیم. آقا میفهمودن پیچ تاریخی در پیش داریم، الان میفهمون وسط پیچیم، داره مسیر عالم تغییر میکنه. حاج آقا از کجا میفهمی مسیر عالم تغییر میکنه؟ ما که داریم بدبختر میشیم. میگه آقا جان ببین، یه زمانی بود شما سیم خاردارم نمیتونستی بخری از خارج، الان دعوا سر چیه؟ چرا پیروز رفتن سفارت آذربایجان رو که زدن سفیر چیز یکی از مقامات اوکراین توییت زده ما بودیم حقتونه؟ چرا؟ چون اونا عصبانی هن. شما چرا اومدی وایسادی پشت سر روسیه که ما رو داغون کنه؟ ببین خیلی عجیبه، همه دنیا اومدن پشت اوکراین وایسادن که پدر روسیه رو در بیاره، گفتن میزنیم لهش میکنیم، زدن نشد، دیگه داشتن نفس روسیه رو میبریدن، یهو جنگ مغلوب شد، روسیه چیز شد، دست برتر رو گرفت. چی شد؟ گفتن ایران اومده پشت روسیه که تونسته مچ ما رو بخوابونه. مچ کیو؟ مچ همه کشورهای صنعتی جهان رو، ناتو رو. یعنی ما انقدر قدرتمند شدیم که به روسیه ای که ابرقدرت نظامی بوده در دنیا بلا منازع غیر از آمریکا، روسیه بوده دیگه، روسیه کم آورده ایران بهش تجهیزات نظامی، نه مثلا فرض کنید بگیم قضا دادیم و تکنولوژی، نه همینی که نظامی، تو تجهیزات نظامی یه کاری کردیم که مچ اونا خوابیده، نفسشون بند اومده، صبح تا شب دارن ناله نفرین میکنن چرا ایرانی ها پدر ما رو در آوردن. تو اوکراین ببینید، یه زمانی ما میگفتیم که آقای پادشاه ایران سال 1320 جنگ جهانی که بود، 1310 جنگ جهانی که بود، می اومدن تو ایران از ایران استفاده میکنن رد میشدن. ما میگفتیم الحمدلله ما بی‌طرفیم، اونا می اومدن غذای ما رو میگرفتن میخوردن، ما 10 میلیون نفر از جنگ، نصف جمعیتمون از گشنگی میمردن، هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم. بعدش اومدن شاهمون رو عوض کردن رفتن، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. بعدش اومدیم گفتیم آقا لاقل بذارید ما آبرومون حفظ بشه، گفتن به شرط اینکه نوکر ما باشید قبوله. کاپیتولاسیون رو قبول کردیم، نمیدونم شدیم سگ قلاده به دست آمریکایی‌ها، که دیگه گفتن آشه حالا که اینجوریه این محدوده به ما حق توحش بدید، ما اجازه میدیم که شما بالاخره آبروتون نره. حداقل حق توحش همون چیزی بود که امام براش فریاد زدن، یعنی ما چون توی کشور وحشی زندگی میکنیم باید یه پول اضافه تری از خودتون به ما بدید، یعنی من آمریکایی اینجا دارم کار میکنم یه پول توحش باید به من بدید. حالا همون کشور بعد از انقلاب اول اومد اینا رو ریخ بیرون، داخل رو سفت کرد، بعد اومد گفتم میزنیم لعنت میکنیم، مرزا رو محکم کرد، عراق همه دنیا اومدن پشتش نتونست. بعد اومدن گفتن میزنیم نابودتون میکنیم، عراق و افغانستان گرفتن گفتن از دو طرف قیچیتون میکنیم، هم عراق ازشون پس گرفتیم هم افغانستان. بعد اومدن گفتن سوریه رو میزنیم که لاقل اسرائیل اذیت نکنید، اومدیم سوریه رو هم گرفتیم عقب طرفتن. الان یه زمانی میگفتیم مدافعان حرم، میخواستیم من و شما طلبه میخواستیم توجیه بکنیم، میگفتیم مدافعان حرم رفتن در هزاران کیلومتر اون ورتر میجنگن که جنگ وارد خاک ایران نشود، چون همه پولی که ما در سوریه خرج کردیم به اندازه یه موشکی که تو تهران بزنن ضرر نداره، چون موشک فقط تخریب ساختمون نیست، ضریب ریسک سرمایه گذاری رو بالا میبره، هزار یک چیز دیگر رو به هم میزنه که اون ضررش هزار برابر همه پولیه که ما خرج کردیم، که همه پولی که خرج کردیم یک هزارم اون پولی نیست که آمریکایی‌ها خرج کردن، اونا هزار برابر ما پول خرج کردن به گفته خودشون، ولی همش رو ریختیم بیرون. حالا الان تموم نشده، ما تو ساحل مدیترانه متوقف نشدیم، الان کل دنیا با روسیه میجنگن، ایران معادله رو تغییر میده. خیلی عجیبه ها کل دنیا، اصلا تصور بکنید ایرانی که یه زمانی سه تا روسیه و آمریکا و انگلستان اومدن ایران، رؤسای جمهورشون با هم جلسه داشتن، شاه ما رو راه ندادن تو کاخ، همین تو ایران تو سفارت جلسه گذاشتن، شاه ما رو راه ندادن، بعد گفتن حالا بیاد اونجا یه دو دقیقه وایس دم در بره. نه تنها اجازه نگرفتن، راه ندادن. الان کجا؟ اوکراین بیخ گوش اروپایی ها میگن جنگ اوکراین رو شما دارید مدیریت میکنید، شما معادلات جنگی بین ناتو و روسیه رو به هم زدید. خیلی حرف مهمیه اینا. یه زمانی شما هیچ کاری نمیتونستی، مثلا بحرین رو انگلیس تصمیم گرفت بحرین رو بده بره، به همین راحتی داد رفت، بحرین پر از نفت و پر از ذخایر و اینا دادن رفتن، صلاح دونستن، شاه ما هم هیچ غلطی نتونست بکنه. الان تو کشورهای منطقه مثلا همین جام جهانی، آقای قطر میخواد جام جهانی برگزار کنه، 10 بار اومد گفت آقا خواهش میکنم بذارید من جام جهانی را برگزار کنم، هرچی شما بگید، ما 4 تا شرط مشخص گذاشتیم آقا، مثلا این بی بی سی و اینترنشنال اینا رو بنداز بیرون، گفت چشم، ما هر کاری خواستیم بکنیم چشم، اونا هیچ غلطی بکنن چشم، نمیدونم این کار نکنیم کار باشه. غیر از اینا کلی دیگه باج از اونا گرفته شد فقط برای اینکه اجازه بدهیم در کشور خودشان جام جهانی برگزار کنه. اونم نمیخواد، ما هم حتما حمله نمی کردیم، یه موشک سرگردان ممکن بود از مثلا یمن بخوره تو قطر، سرگردان دیگه اتفاقیه. ببینید من میگم معادلات رو دارید دستکاری میکنید شما. یه زمانی آمریکایی‌ها اومده بودن با کشتی و ناو و اینا تو خلیج فارس، الان رفتن دریای عمان بیرون وایسادن، جرئت نمیکنن وارد بشن. یه زمانی میگفتن هر کسی تا چند کیلومتری یک ناو آمریکایی نزدیک بشه، ناو بدون سوال و جواب، بدون بررسی اینکه کیه، میزنه با موشک. اقتدار آمریکا این بود و واقعا میزد، سوال نمیکرد. الان قایق تون رای موتورگازی قرقرقرقر میره دم ناو آمریکایی رو برمیگرده، میگه هی برو آقا خواهش میکنم. گفتیم اولا که ما انگلیسی بگید گوش نمیدیم، باید فارسی بگید، کلن تو خلیج فارس تمام نیروهای بیگانه که میان اگر میخوان با ما صحبت کنن باید فارسی صحبت کنن. میدونید اینا رو دیگه باید فارسی صحبت کنن. فارسی هم صحبت. آقا خواهش یکی این من خودم رفته بودم ابو موسی فرمانده میگفت اینجوری میکرد فرمانده ایناو اینجوری میکرد میگفت تو رو خدا مثلا نیایید. میدونید دیوانه میشن اونا مثل ما نیستن که چرا؟ چون اونی که داره میره کنار ناو آمریکایی ترجمه من الله ما لا یرجون او میگه ما لنا الا اهدل حسنین دیگه یا میزنه ایول یا نمیزنه دمش گرم. ولی اون بدبخت میگه منی که تا 20 کیلومتریم ایک پرنده ای پر میزد بدون سوال جواب میزدم هواپیما مسافربری شما رو زدم رو هوا گفتم فکر کردم نظامی بوده هیچ کاری هم نتونستید بکنید. الان قایق موتوری شما میاد کنار من با میسه ویراج میده میگم من مسیرم این بریه میگه نه تو برو من دارم این بری میرم مزاحم من نشو. اینا واقعی هن اینا نشانه اقتدار. این کلان روایت هایی که از مسیری که این ملت داره طی میکنه وقتی ما بررسی میکنیم تحلیل هامون درباره مسائل خرد عوض میشه. آقا یه روزی بود که به ما میگفتن یه این زنه بازیگره بود میگفت بیاید به ما واکسن بزنید وارد کنید ما اصلا میخواییم بمیریم با واکسن آمریکایی چرا نمیارید ما از کرونا داریم میمیریم. ما رو به استیصال کشونده بودن واکسن نه وارد میکردن نه اجازه میدادن بسازیم. اون دولت میگفتن که باید فقط فایزر دیگه. آقام گفتن حق ندارید فایزر بیاید خودتون بسازید یا بیاید از یه دیگه بیارید. الان همونایی که این روشنفکرای ما میگفتن اگه واکسنای اونا رو نیاری واکسنای ما قلابی آب مقطره مال اونا خوبه اونا تو موج هشتم کرونا نفسشون گرفته شد ما به خاطر همین به قول آقایون آب مقطره موج هشتم رو راحت رد کردیم موج هفتم و ششم رو راحت رد کردیم. چرا؟ چون خودمون واکسن داریم. واکسنامون هم واقعیه مثل فایزر نیست که دروغ گفت واکسن درست کردم همه دنیا هم فهمیدن ولی چون آمریکایی بود کسی جرئت نکرد مجبور بودن ازش بخرن اصلا میدزدیدن واکسن فایزر رو رو کشتی از هم میدزدیدن یادتونه که. ببینید وقتی که اومدن دولت و این آقا تحویل گرفت آقای رئیسی واقعا اینجور بود موج آقا فهموده بود مساجد بریزن همه بعد این خدمت‌رسانی به اوج برسه دیگه از دولت ناامید شده بودن دیگه خودتون به داد خودتون برسید. دولت اومد قضیه کرونا رو جمع کرد قضیه کمبود مواد غذایی رو جمع کرد. ما واقعا برای 20 روز بیشتر غله نداشتیم تو کشور الان برای چند ماه و چند سال ذخایر استراتژیک داریم. تولید گندم چی شد این کار استراتژیک در انجام شد. آقا دیروز رسما فرمودن ما در دهه 90 عقب ماندگی های بزرگی برامون به وجود اومد که باید جبرانش کنیم. دهه 90 کیه؟ دهه شیخ اعظمه. اون وقت وقتی ما این مسیر رو می‌بینیم چرا آمریکایی‌ها هول شدن تو این فتنه هر چی داشتن رو کردن؟ به خاطر این بود که اگر تو اینا میدونن اگه 2 سال اجازه بدن ما نفس بکشیم دیگه نمیتونن نمیخوان ما یه لحظه نفس بکشیم. باورتون شاید شما نشه به این که یک روز مدرسه های ما تعطیل بشه دل بستن میگن لاغر اینا یک روز دانششون عقب میفته. اینجور دارن تلاش میکنن. اون پروژه 1000 خنجره میگه ما یه خنجر گنده دیگه نمیتونیم به ایران بزنیم نفلش کنیم هزاران خنجر کوچک میزنیم تا نابودش کنیم. یکیشونه که مثلا یه کاری بکنیم به بهانه اختشاشات 2 روز مدرسه مجازی بشه تعطیل بشه نمیدونم چی بشه همه اینا روش حساب میکنن رو یه لحظه حساب میکنن یه لحظه که حواس مسئولین ما رو از مسئله های اصلی پرت کنن حساب میکنن. میگه آقا رئیس شما در روز مثلا 18 ساعت کار میکنه 3 ساعت از این 18 ساعت اگر ذهنش مخشوش اختشاشات بشه یا دلش سرد بشه دل مسئولین الان شما میبینید مسئولین بعضیشون دل سرد شدن واقعا بعضی از آدم ها فکر میکنن که انقلاب شده بود یعنی تو 3 ماه فتنه اخیر واقعا فکر میکنن همه چی برگشته. چرا؟ به خاطر این که مسیرهای کلان رو نمیبینه مسیرهای خرد رو میبینه. آقا این که دشمن شماست روز به روز داره ضعیف‌تر میشه و شمایی که در برابر او ایستادی با همه ملاکایی که خودشون میگن روز به روز داری قوی‌تر میشی. واقعیه. خب این درست. الان باید چیکار کنی؟ الان مهم اینه. یکی از دوستان پیروز میگفت آقا ما اینقدر هوای چین رو داریم 2 روز دیگه چین میاد ابرقدرت میشه بعد پدر ما رو چین در میاره. ما دیگه زیادم نباید به چین نزدیک بشیم. گفتم آقا جان چین نمیتواند ابرقدرت شود. چرا؟ به خاطر اینکه ابرقدرت شدن فقط قدرت اقتصادی نمیخواهد، یک ادبیات، یک گفتمان برتر میخواهد. من داستانش رو قبلا برای شما گفتم و جریان تونس و این چیزا رو. جوانان جهان، کسانی که تازه حساب کتاب میکنن تو عالم چی به چیه، دنبال راه حل جایگزین میگردن که چین راه حل جایگزین در حکومت داری ندارد، روسیه راه حل جایگزین ندارد. اینا همشون مدلشون لیبرال دموکراسیه. اون کسی که راه حل جایگزین داره مدل امامته و اهمیت امامان محله و اهمیت شما بزرگواران دقیقا به همینه که شما لبه جدال تمدنی هستید. الان این که ما تو اوکراین داره مثلا شاهد 136مون پدر اونا رو در میاره، این مسئله راهبردی جمهوری اسلامی نیست. این دستاوردی که بهش رسیدیم رد شدیم، داریم فقط ازش استفاده میکنیم. راهبردهایی که ما رو آینده جهان رو تغییر میده اینا نیست. اینه آقا، اصلا فرض کن همه چیه اون؟ فرض کنید همه دنیا دستشون رو آوردن بالا گفتن ما تسلیمیم آقای ایران، بگو ما چیکار کنیم؟ این چیزی که شما به عنوان تمدن بزرگ اسلامی شما داری میگی، آیا جایی پیاده کردید؟ بیایم تهران میتونیم ببینیمش؟ میگیم نه ببخشید. یه شهر متوسطتون دارید؟ نه ببخشید. یه شهر کوچیکتون این تمدن رو دارید؟ نه هنوز اونجام نشده. یه دهات دارید که این تمدن رو پیاده کرده باشی؟ نه اونجا هنوز نمیتونیم بگیم. آقا فیلمشو میتونید بگید بر ما؟ یه فیلم که درباره تمدنتون تولید کردید که تمدنی که ما داریم میسازیم این شکلیه؟ البته نه. آقا کتاب داستانشو درست کردید؟ انیمیشن داستانشو درست کردید که تمدن ما چه شکلیه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه این نوع تمدن رو اون چیزی، این نکته مهمه دقت کنید، اون چیزی تمدن ساز است، اون که آقا میفهمد العلم و سلطان، دانشه که تمدن ساز و مهمترین عنصر در یک تمدن مدل حکمرانیه و مهمترین بخش از مدل حکمرانی حکمرانی میانیه. ما حکمرانی کلان رو حضرت امام و حضرت آقا تثبیت کردن، حکمرانی ولایی در مقیاس کلان تو دنیا جا افتاد، حل شد. اما حکمرانی میانی، حکمرانی به اصطلاح ولایی در مقیاس میانی رو شماها باید محقق کنید. اگه شما محققش نکنید، هرچی هم آقا و حضرت امام و شهدا و حاج قاسم و اینا خودشون تلاش کنن نمیشه ها. ببینید مردم سالاری دینی تعیناً اصفهان با نمونه هایی از شبکه امامت شکل میگیره. اگه شما تونستی امام محله بشی، اگه شما تونستی وایسی پای کار، مردم رو بیاری پای کار، اگه شما مردم رو با آرمان‌های بزرگ تمدن اسلامی و انقلاب آشنا کردی، اگه شما به مردمت گفتی دیگه تو فقط مسئلت بسته قضایی نیست، 29 کلان نظام و هزار مسئله داری که باید بهشون فکر کنی، اگه هر دانش آموز و دانشجویی که اومد تو مسجدتون گفت مثلا من آیتی میخونم، بگی بله اگر شما آیتی میخورین مسئله 266 و 284 رو میتونی بهش بپردازی، برو یه تیم تشکیل ده بیا. طرف اومد گفتش که من مثلا گیاه پزشکی میخونم، میگی مسئله 756 و 748 رو شما بهش بپرداز، اینا تو حوزه گیاه پزشکی، شما برو کار کن، میخوای تو مسئله های محله حل کنی، برو این کار رو بکن. آقا من رشته حقوق میخونم، این 5 تا مسئله. آقا من رشته مثلا تربیت بدنی میخونم، تاریخ میخونم، ادبیات میخونم، من چیکار میتونم بکنم برای محله؟ باید برای همه اینا حرف داشته باشی، چون شما بناست که محور حکمرانی محلی بشی. مسئله ما اینه، برای همینم هستش که کار امامان محله اینقدر مهمه. بله امامای محله از نظر مالی در ضعفن، از نظر مثلا فرض کنید که دولت اگه یه خرابکاری بکنه از چشم ما، همه اینا رو میدونم من، چون دائم با شماها محشورم، دغدغه‌های ذهنی شما رو میدونم. اما میگم آقا مگه اون جوانایی که بلند شدن رفتن جبهه و جون خودشون رو دادن، مگه بیمه داشتن؟ مگه مثلا بچه‌هاشون بدون بزرگتر گفت ما یه تراکتور داشتیم ول کردیم رفتیم جنگ، اومدیم برگشتیم همون تراکتورم نداشتیم دیگه. خیلی‌ها بودن که جونشون و جوانیشون رو گذاشتن یا شهید شدن یا موندن. در هر صورت خیلی زندگی ها به هم ریخت. به خاطر خدا پذیرفتن، به خاطر وعده الهی پذیرفتن. آقا این شهید آرمان کار داشت بلاش تقیه بکنه، یه مثلا ناسزایی هم به حضرت آقا بگه کاریش نداشته باشن. چند تا دونه وحشی جلوی توی جای پرتی که معلوم نبود اصلا صداش به کسی برسه، اینقدر زدنش تا شهیدش کردن فقط به جرم اینکه حاضر نبود به آقا توهین کنه. آقا اینا اینجوری پای کار وایسادن. روز قیامت ما مثلا میگیم که آقا مثلا به دلیل اینکه فلان جا ممکن بود یکی به ما توهین بکنه این کارو نکردیم، یا فلان جا اینقدر درآمدمون کم شد این کارو نکردیم. نمیتونیم پاسخگو باشیم واقعا. خدا به داد من برسه که از شما وضع از همه خرابتر وضع. ماها نماد این حرفیم پیش مردم. اگه ما تفکرمون و نوع نگاهمون به عنوان نماد این حرف پیش مردم تغییر بکنه، جامعه هم تغییر میکنه. اونی که حضرت آقا فرمودن خواص جامعه اگه تغییر کنن، مردم به من و شما نگاه میکنن. اگه دیدن همه دغدغه ما مباحث زندگی و مالی و نمیدونم وضعیت آقا من یه کاری آسبور و آسبی یا که کسی به ناسزا نگه و اینها اینجوری شدیم، خب مردم از ما جلوتر میرن. ولی اگه ما امام جامعه بودیم، پیشرو جامعه بودیم، از تو خط مقدم بودیم، از همه فداکارتر بودیم، اون وقت مردم هم دنبال ما میان. چقدر ما الان به مردم کوفه ناسزا میگیم. آقا مردم کوفه هم همین کارو باشون کرد. ابن زیاد گفت جیرتون رو قطع میکنم، پدرتون در میام، گردنتون هم میزنم اگه برید جنگ. اگر رفتید خودتونم فرار کردید، رفتید با حسین ابن علی علیه السلام، زن و بچه‌تون رو بیچاره میکنم، خاندانتون رو بیچاره میکنم. چرا ما به اونا ناسزا میگیم؟ اونا هم خیلی انتخاب سختی داشتن برای اینکه برسن به امام حسین علیه السلام. خیلی انتخاب سختی داشتن. انتخاب اونها که نرسیدند به لشکر امام حسین و مورد لعن تاریخی همه ما قرار گرفتند، برای این بود که در پیچ تاریخی در اون لحظه در اون بزنگاه منافع شخصی خودشون رو به دین خدا ترجیح دادن. خدا نکنه ما الان تو پیچ تاریخی ما. ببینید بعد از کوفه و قبل از کوفه هم خیلی از اتفاقات افتاده، قبل بعد از کربلا و قبل از کربلا، ولی اون لحظات حساس تاریخه که یه لحظه پس و پیش بشه ممکنه مسیر تاریخ تغییر کنه. و ما واضحه، حالا آقا که تصریح کردن، هر کسی نگاه کنه به دنیا میبینه الان دنیا داره تغییر میکنه. اینجا شما یه گام جلوتر باشی مسیر رو خیلی جلوتر میبری. و کار امامای محله، همت بزرگی که شماها میکنید، کار با ارزشی که شما میکنید باعث میشه که ما خودمون رو افتخار به نوکری شما بکنیم، افتخار به خادمی شما بکنیم و اصلا جلوی شما همیشه تمام قد بایستیم و هر جور بتونیم خدمت بکنیم. ولی مهمترین خدمتای ما به اینه که به شما کمک کنیم بهتر امامت کنید، بهتر امامت کنید، نه بهتر زندگی کنید. گرچه اونم وظیفه ما، ما نوکر شماییم، خادم شماییم، ولی بدونیم برادران من، عزیزای من، تاج سرای من، شماهایی که ما حرف میزنیم شما دارید عمل میکنید. گفت برید از اونا ببینید که شنیده ها رو دیدن. ما فقط حرف میزنیم، شما تو میدونید، شما دارید فشار رو تحمل میکنید، فحش رو تحمل میکنید، سختی رو تحمل میکنید، قرقر رو تحمل میکنید، همه اینا رو میفهمم. فقط من حرفم یک کلمه است، بدونیم اولا که علیس الصبح و بغریب، ثانیاً اینکه ماییم که سنگربانان اصلی هستیم، امامان محلن که سنگربانانن تو این جدال تمدنی، نه کس دیگه، نه اونایی که دارن تو جنگ نظامی میجنگن، اونا هم دارن تلاش میکنن و. اما پیشانی جدال دیگه الان نظامی نیست. الان از همه دنیا میان اینجا دنبالن، میگن آقا این مدل تمدنی شما چجوریه، چجوری مردم میارید پای کار. ما باید بهشون یاد بدیم چجوری با مدل امامت مردم میاریم پای کار، چجوری پیوندهای اجتماعی رو تقویت میکنید، انسانیت انسانها رو چجوری رشد میدید. باید به این سوال بتونیم پاسخ بدیم، عملی هم پاسخ بدیم. نیا کن اینجا رو تو این محله اینجوری. گفت بزرگترین معجزه پیامبر امیرالمؤمنینه، تونست یه آدمی رو متناسب با اون چیزی که میگه پرورش بده. که نگن اینا فقط تو کتابه، خودش که بود امیرالمؤمنین هم کنار خودش یه جوری پرورش داد که همه بتونن بگن آقا این میشه پس این چیزی که تو این کتاب نوشته، این چیزی که ایشون میگن میشه. بزرگترین معجزه امامان هم همینه. قم آمدیم، جمکران رفتیم، همیشه محضر خداست عالم، همیشه ما سرباز امام زمان علیه السلام هستیم و حتما اگر ما سربازیمون درست انجام بدیم آقا فرماندهیشون رو درست انجام میدن. ما نباید نگران فرماندهی فرمانده باشیم، ما فقط باید دغدغمون سربازی خودمون در محضر امام زمان علیه السلام باشه. انشالله بتونیم با هم عهد ببندیم، هم پیمان بشیم، با هم بتونیم این کار بزرگ رو انجام بدیم. ببینید درب خیبر رو امیرالمومنین یه نفری کند، ولی او امیرالمومنین بود، علی ابن ابی طالب بود، اسدالله الغالب بود. ما خیلی کوچیکیم، برای همین باید درب خیبر رو با هم بکنیم. انشالله خدا به همه ما کمک بکنه بتونیم این راه بزرگ رو، این راه نورانی رو محکم ادامه بدیم و انشالله خدا ما رو در این مسیر ثابت قدم قرار بده. خدا به زندگی همه برکت بده، به عمرشون، به کلامشون، به همتشون انشالله برکت بده، به علمشون برکت بده روز به روز، به خانوادهشون برکت بده و انشالله زحمات شما و همه ما لبخند رضایت به لبان امام زمان و نائبشون به نشانه انشالله و عاقبت امر همه ما ختم به خیر و شهادت در رکاب آقامون امام زمان علیه السلام باشه. صلوات ختم کنیم.